داستان‌های پرشکوه در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
دستم را تو بگیر. نویسنده باران امیر حسن. بازیگران: مینو جبارزاده، بهناز بستاندوست، نازنین مهیمنی و با حضور مهین فردنوا. کارگردان: بهرام سروری نژاد. کننده: اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت دوم.
همراهان و شنوندگان عزیز سلام. در قسمت اول شنیدیم که زهرا رضوی مهندس 28 ساله‌ایه که قصد استعفا از کارشو داره، اما متوجه میشه که مدیر فعلی 10 روز نیست و صاحب شرکت اونو برای جانشینی انتخاب کرده، پس بالاجبار میپذیره. ایام فاطمیه است و زهرا مثل هر سال شبها رو تو هیئت میگذرونه. اون مشغول صحبت با حاله دوستشه که متوجه حال بد مادرش میشه. اکرم مادر زهرا بارها از حال میره و این موضوع زهرا رو به شدت نگران میکنه. حالا با هم بشنویم ادامه ماجرا رو.
یا من اسم هدف و ذکر و شفا، یا من اسم هدف و ذکر و شفا. اتاق 314 همینه. سلام.
سلام، چقدر زود رسیدی.
دل تو دلم نبود. مامانم چطوره؟
بلنگ خوابم، بهش مسکن زدن. تو هیئت تشنج کرده، اگه تو خونه بود هیچ کس نمیفهمید.
دکتر نگفت چرا تشنج کرده؟
باید با خودت صحبت کنی. آخه چند تا سوال کرد، منم که چیزی نمیدونستم، فقط گفتم تو این چند روز چند باری از حال رفتن. سر همین گفت بهتر با خودت حرف بزن.
خب الان کجاست؟
اتاقش همین بغل انتهای راه رو سمت چپ، هم دکتر صحرایی.
خیلی خب باشه، پس من میرم ببینم چی میگه.
برو خیالت راحت، من شهر پارم هستم.
سلام.
سلام،
من رضوی هستم، دختر خانم موسوی.
بله، خانمی که تشنج کرده بودن، درسته؟
بله درسته.
از چهرهتون مشخصه شباهت زیادی به مادرتون دارین. بفرمایید. بفرمایید بشینید.
بعد
با هم صحبت کنیم.
ممنونم.
خب به من بگید ببینم، سابقه تشنج دارن مادرتون؟
نه اصلا تا حالا پیش نیومده بود.
دوستتون گفتن که این اواخر چند باری از حال رفتن، درسته؟
بله البته. از من بپرسی، من فکر میکنم از خستگی بوده، چون زیاد به خودش فشار میاره و به خاطر مشکل معده و حالت تهوعش زیاد هم غذا نمیخوره.
پس حالت تهوع هم داشته. استفراغ چطور؟
خیلی خیلی کم، در واقع اصلا چیزی نمیخوره. ببخشید خانم دکتر، اینا به تشنجش مربوطه؟
امیدوارم اینطور نباشه. دیگه چه مشکلاتی داشتن؟
سردرد، سرگیجه. البته اوایل با مسکن آروم میشد، ولی این اواخر انقدر زیاد مصرف میکنه که دیگه اصلا روش تأثیری نداره.
خب
همین.
رفتارشون چطور؟ خلق و خوش تغییر نکرده؟
خب یکم به خاطر درد عصبی شده، زود جوش میاره، حوصله قبلا نداره.
که اینطور.
خب ببخشید، خب چه ربطی به تشنج داره؟
هنوز مشخص نیست، شاید کاملا بی ربط باشه، شاید هم خب دلیل اصلیش باشه.
میشه واضح تر بگی؟
ببینید، وضعیتی که شما از مادرتون شهر دادین میتونه به خاطر یه بیماری ساده یا ضعف جسمانی باشه، ولی این احتمال هم هست که موضوع جدیتر از یه ضعف ساده باشه. در واقع برای احتیاط بیشتر باید یه سری آزمایشات پیشرفته روی ایشون انجام بشه. یه امارای می نویسم براشون، جوابش که بیاد به خیلی از سوالامون پاسخ داده میشه.
حس شما چیه خانم دکتر؟ ممکنه بیماری خاصی باشه؟
فعلا نمیتونم 100% مطمئن باشم عزیزم، ولی ممکنه مادرتون به نوعی کانسر دچار شده باشه متاسفم.
کانسر؟ یعنی مادر من سرطان گرفته؟
البته این فقط یه حدسه، قوی باش دخترم، شاید، گفتم شاید اینطوری باشه، شاید هم ضعف جسمانی باشه. فعلا مهمترین کار اینه که این امارای انجام بشه. پاشو دختر جون، پاشو برو دنبال آزمایشات مادرت. اگر 1% خدای نکرده حدس من درست باشه، نباید زمان از دست بدیم.
بسیار خوب، چشم.
به سلامت. حتما بعد این لباسو بپوشم.
آره مامان جان، بذار کمکت کنم. آفرین، دستتو بیا بالا،
گردنبندتونم در بیاری.
اصلا حرفشو نزن، این یادگار بابای زهراست، 30 سال از گردنم در.
الان باید در بیاری مامان جان، موقع آزمایش هیچ فلزی نباید همراهت باشه.
من نمیدونم این ادا اصولا چیه، اصلا نمیخوام آزمایش بدم، من که چیزیم نیست، بی خودی هی آزمایش آمپول. ای بابا،
باز که برگشتی سر خونه اولت مامان جان، دکتر گفته لازمه به خاطر یه گردن من، ببین چی کار میکنه ها. بده من قربونت برم، بده فداشم.
از دست تو، به خدا اذیتم میکنی.
ناراحت نباش دیگه، خب
خود تلوس نکن حالا، برو اون بره بیلم کن مادر،
دور مامان خوشگلم بگردم الهی.
خدا نکنه مادر.
من میرم به دکتر بگم اکرم خانم آماده است.
آره برو دست در نکنه.
زهرا
جونم، مامان
دکتر چی گفته مادر؟
دکتر چیز خاصی نگفت.
پس این آزمایش
برای اطمینان بیشتری دیگه.
اطمینان از چی؟
از هیچیه، همینطوری میخوام ببینن چه خبره اون تو. جای نگرانی نیست، دورت بگردم الهی.
تو چشم من نگاه کن.
ای 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 ای، جای تصریفتم که کبود شده.
به چشم من نگاه کن زهرا.
ماما باور کن چیزی نیست.
اما چشمات یه چیز دیگه میگه عزیزم، دختر من نمیتونه دروغ بگه.
دکتر گفت برن تو اتاق، منتظر باشن تا بیا.
پاشو مامان جان، پاشو که بعد بریم.
فقط خودشون باید برن، تو نباید بری تو.
اما
خودم میرم، شما بیرون منتظر باش.
باشم
بیبریم.
اگه کاری داشتیم من دمه دارم بگین صدام کنم.
باشه مادر.
نگران نباش،
خودت نیست. نگران
نباش دختر.
اگه باشه چی؟ اگه حس دکتر درست باشه اون وقت چی کار کنم؟
خدا نکنه زبان تو گاز بگیر.
ای کاش بابام زنده.
چرا خب بیقراری میکنی زهر رو؟ هنوز که چیز مشخص نیست، قوی باش. این دستمارو بگیرش خودو با کن، بگی ببینم.
حالا اگه مامانم چیزیش بشه من میمیرم.
افا دور از جونم، قفل تو بد نکن. اسمار به خدا،
تو نمیتونی حال منو بفهمی. من از دار دنیا همین مادر رو دارم، مامانم همین زندگیمه.
شاره که سایه چندشون سره کنستم، اصلا خدای نکرده اگه سرطانم باشه، خب عمل میکنن خوب میشه دیگه. فکرهای خراب چیه تو سرت میترخونی آخه؟
چه بیدونم، کاش همیشه همینطوری باشه که تو میگی.
همینطوریه، من مطمئنم. حالا بیا بریم تو، هر یه چیزی بگیریم بخوریم، من کم کم دارم اذیت میشه.
آخه الهی بمیرم، اصلا حواسم نبود تو بارداری.
بلاخره میای بریم یه چیزی بخوریم یا به زور ببرمت؟
نه من که میل ندارم، بعدم ممکنه همراه بیمار رو بخوان. بهتره یه نفر اینجا باشه، اما تو برو.
پس من میرم غذا بگیرم بیارم اینجا بخوریم.
نه بابا، گفتم که من نمیخورم.
ای بس دیگه، بازم لوس شدی.
ای بابا.
اینجا رو ببین، این توده دلیل سردرد مادرته.
پس یعنی؟
بله متاسفانه حدسم درست بود.
خدایا.
البته آزمایشات بیشتری باید انجام بشه، اما اینو فهمیدیم که با یه ضعف ساده طرف نیست.
خانم دکتر، مادرم خوب میشه دیگه نه؟
ما تمام تلاشمونو میکنیم عزیزم که این اتفاق بیفته.
یعنی
فعلا بهتر نظری ندیم. همینقدر بدون این تومور از هر نوعی که باشه باید هرچه سریعتر خارج بشه. پس بهتره به جای افکار غلط دنبال روحیه دادن به مادرت باشی.
اون فعلا هیچی نمیدونه.
آره بهتره، اگه ندونه خیلی بهتره. تجربه نشون داده اکثر بیمارا بعد از اینکه میفهمن واقعیت چیه این روحیه مبارزشون از دست میدن.
بعد چقدر وقت داریم تا برای عمل آمادش کنیم؟
آزمایش های نهایی یه هفته طول میکشه تقریبا، بعد از اون هرچه سریع تر باید عمل بشه.
توی مدت بعد اینجا باشه یا میتونم ببرمش خونه؟
من فکر میکنم اینجا باشه بهتره، چون رشد تومورش زیاده متاسفانه.
خیلی خوب، هر طور شما صلاح بدونین.
پس من دستور بستریشو میدم.
لطف میکنید، ببخشید من میتونم برم؟
خواهش میکنم.
متشکرم.
خانم رضوی یه لحظه.
بله.
دفترچه بیمه شون همراهتونه؟
دفترچه بیمه اجازه بدین. بله اینجاست، بفرمایید.
لطف میکنی. یه سری دارو مینویسم، بعد اینا رو همین الان تهیه کنید. بفرمایید.
بله حتما.
به سلامت.
ممنونم، با اجازت.
به سلامت عزیزم.
یا من اسم دفع و ذکر او شفا، یا من اسم او دوا و ذکر او شفا. خدایا چرا با من این کارو میکنی؟ چه حکمتی تو کارت؟ میخوای من امتحان کنی؟ خب چرا با مادرم؟ تو که میدونی من غیر از اون هیشکیو ندارم. خدایا تو رو به جدم فاطمه زهرا قسمت میدم، قسمت میدم مادرم رو برام نگه دار. ای خدا.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. می پایمت، اثر تریزا دریسکول، کتاب خان ایوب آقاخانی، قسمت 25، 28 کارگاه خصوصی.
اسپرسوی دوبل.
متیو دارد یک اسکناس 5 پوندی از توی کیفش بیرون می آورد که ملانی کنارش ظاهر می شود.
دوبل؟ مطمئنی فکر خوبیه مت؟
مت به سوی ملانی برمیگردد، لبخند گرم و مهربانی به او میزند و بعد مشتاقانه میخندد. این کار باعث میشود ملانی از خجالت سرخ شود. چرا باید بلافاصله در اولین برخورد او به او بخندد؟ مت هم البته کم و بیش حالش مساعد نیست، انگار زیادی با آن اسپرسویی که گفته بود احتیاج داشته، چون به نظر میرسد هنوز کمی خوابالود است اما مهربان.
کیک میخوری مل؟ کیک توست شده، مهمون منی.
بعد حواسم باشه این دیگه خیلی کافئین دار میشه. ملانی به منوی چای نگاه میکند، چای ارل گری با طعم لیمو بدون کیک. این باعث نمیشود متیو عقب بکشد، او یک تکه کیک هویج سفارش میدهد و ترجیح میدهد با هم توی آلاچیق ساکت بنشینند. بعد ملانی از داخل کوله پشتی کوچکش هدیه بیرون می آورد، یک کاغذ صورتی با رگه های سفید و یک روبان صورتی.
آمل، نباید این کار رو می کردی، چه وقت کردی این کار رو بکنی؟
حسابی جا خورده و غافلگیر شده است، اما پیداست ذوق زده است. حالا نوبت ملانی است که لبخند بزند و اصرار میکند مت کادو را باز کند. داخلش زیباترین لباس بچه قابل تصور با یک کلاه هماهنگ به رنگ سفید با قلب های صورتی کمرنگ است.
خیلی قشنگه، غافل گیر شدم.
بهم بگو پدر بودن چجوریه مت؟ نفس عمیقی میکشد. ملانی اولین فردی است که بعد از همسر و دخترش میبیند بعد از شلوغی بیمارستان.
بی نظیره، بی نظیر. خیلی فوق‌العاده بود اما ازش خیلی درد کشید.
بعد خیلی مختصر همه چیز را برای شریف میکند و از وحشت منتظر ماندن توی سالن انتظار، از ترس و بعد از شادی میگوید. بعد از این برزخ عجیب که درست نمیداند چه باید بکند حرف میزند، این که سالی باید چندین روز توی بیمارستان بماند. پس به همین خاطر داری کار میکنی؟ فکر کردم چقدر عجیبه میخوای تو همچین شرایطی منو ببینی.
این پرونده یه خورده اذیت هم میکنه. حالا
وقتی پیش خدمت با نوشیدنی هایشان سر میرسد، مکس میکند و صبر میکند تا او دور شود تا صدایش را نشنود. وقتی دور شدنش را تماشا میکند، متوجه موهای بلند مایل به قرمزش میشود و یاد یک پرونده کودک ربایی که سالها پیش رویش کار میکرد میفتد. موهای مادر آن دختر بچه هم همین رنگی بود، فرفری، درست شبیه موهای این گارسون. یادش می آید که موقع بازجویی در بایان اتفاق، آن زن ناگهان بالا آورده بود. متیو دلش برای زن سوخت، او را می دید که با دستانی لرزان زار و رنگ پریده مقابلش نشسته، اما حالا با شرم یادش می آید که آن روزها خیلی کم تحمل و بی‌حوصله بوده و فقط می خواسته کار خودش را پیش ببرد. تنها حالا می تواند تمام رنج های آن مادر را درک کند. متیو یک دفعه به خود می آید و می بیند که ملانی دارد تماشایش می کند.
خوبی مت؟
متاسفم، کیلومتر از اینجا دورتر رفته بودم، هنوزم خواب ندارم. صبح و بعد از ظهر رو تو بیمارستان میگذرونم، تو این فاصله مجبورم خورده کاری های خونه رو انجام بدم.
و کار میکنی؟
و کار میکنم. مره سعی میکنم قبل از اینکه بچه برگردن خونه کارا رو ردیف کنم.
خوبه، فقط امیدوارم این وسط نخوای به حل پرونده آنا بالاردم کمک کنی، چون حسابی این پرونده داره پیچیده میشه. ملانی به جلو خم میشود.
اینا رو بهت میگم چون بهت اعتماد دارم. الان دقیقا همون حسیو دارم که تو قبلا داشتی. میخوام بکشم کنار.
متیو سعی میکنه ذهن ملانی را بخواند. در دل دعا میکنه که حرفش شوخی باشد. او میخواهد به او بگوید که اغلب به خاطر آن کارش پشیمان است. اینکه بعضی روزها آرزو میکند ای کاش میتوانست برگردد. اینکه ای کاش هرگز نمیگفت من میکشم کنار.
تو تسلیم نمیشی ملانی، میشنوی چی میگم؟ تو سه برابر اون ستوان عوضی ارزش داری.
آره، اما هر دو میدونم این حرفا هیچ عوض نمیکنه. متیو فقط آه میکشد. آرزو میکند کاش میتوانست بگوید که حرف ملانی درست نیست.
خیلی خوب مت، گوش کن ببین چی میگم. بین خودمون میمونه دیگه، نه؟
قاضرم بمیرم.
هر دو میدانند که مدت ها پیش از تمام خطوط گذشتند. اینکه این رابطه تنها به این دلیل سرپا مانده که آن دو به هم اعتماد دارند.
اداره ما یه تماس از پدر احمد دریافت میکنه، درست؟ او میخواد با من حرف بزنه، میگه فقط حاضر با من حرف بزنه. معلوم میشه اون با اسلحه‌اش تو انبارش نشسته. دقیقاً این ستوان هوای چه تصمیمی میگیره؟ تصمیم میگیره چیزی به من نگه. تازه بدتر از این، بدون اینکه من بفهمم ماجرا چیه، ترتیب یه روز مرخصی میده تا منو از صحنه دور کنه. بعد خودش وارد میشه، به بالارد میگه اجازه نداره منو ببینه و اونو حسابی عصبانی میکنه. اینقدر همه چیو به هم میریزه و بعد رفتار میکنه که هنری بالارد اسلحه رو میگیره طرف خودش و نزدیک بوده به خودش شلیک کنه.
حالا چی شده؟
اونا بالارد رو دستگیر کردن، به منم اجازه نمیدن بهش نزدیک شم. یکی از مامورا بهم هشدار داد نزدیک نشم. من فقط تونستم با افسر رابطه خانواده که با مادر خانواده باربارا تو خونه در ارتباطه صحبت کنم.
بچه نمیذارن تو بهش نزدیک شی؟
کی میدونه؟ شاید چون من فهمیدم حفایت چه آدم بی خاصیت و نکبتی.
خواهش میکنم بهم بگو که اینو تو روش نگفتی.
ملانی سرخ میشود.
مل،
خب مسئله اینه که اون داره روی پرونده قطر سریالی هم کار میکنه و تا جایی که میتونم تشخیص بدم اون واقعا نمیتونه روی قضیه پیدا کردن آن نوالارد کار کنه. خیلی تنبله، فقط منتظره یه جسد پیدا شه تا پزشکی قانونی بتونه پرونده رو جمع کنه. اینجا میاد چون یکی اون اطراف داره که بهش سر میزن.
درسته، و پلیس واقعا فکر میکنه که پدره تو گم شدن آن دست داره. منظورم اینه که تو واقعا فکر میکنی اون این کارو کرده؟ آن دو نفری که تازه از اکستر آزاد شده بودن چی؟ فکر میکنم اونا هنوز از مزنونین اصلی باشن.
ملانی به پشتی صندلی‌اش تکیه میدهد.
منم همینطور فکر میکنم.
درست در همین لحظه تلفنش زنگ میخورد. یک زنگ تلفن جدید با تم جاز است که اصلا متیو رو غافل گیر نمیکند. مل همیشه عاشق جاز بوده. شب فارغ التحصیل شدن از آکادمی پلیس، مل او را یک شب به یک کافه محلی جاز دعوت کرده بود. آن شب یکی از شب‌های خاطره انگیز زندگی او بود. علاقه مفرطش به جاز و حال و هوای آن کافه به خوبی با جزئیات در ذهنش ثبت شده بود. ملانی گوشی را از توی جیبش در می آورد و متیو سرش را تکان می دهد، یعنی اینکه می فهمد، و ملانی از جا بلند می شود تا به طور خصوصی با تلفنش صحبت کند. متیو قهوه‌اش را تمام می کند و یک بسته شکر از روی کاسه سرامیکی وسط میز بر می دارد. به ساخته یک هرم فکر می کند اما منصرف می شود. بسته شکر را سر جایش می گذارد و صبر می کند تا مل برگردد.
داره اوضاع بهتر می شه، باورت نمی شه چی شده.
مت چیزی نمی گوید، فقط ابرویش را بالا می برد.
یادت باشه، فقط قبلش باید رئیس رو ببینم. اون عوضی گزارشم رو داده بالا، یه شکایت رسمی. باورت میشه اینا چقدر عوضی هن؟
خدای من مل، من متاسفم، مخصوصا اگه به خاطر منه.
نه بابا، اونا نمیدونم من با تو در تماسم. برای مهم نیست، خودم درستش میکنم.
نفس عمیقی میکشد.
مت، اونا نمیخوان رسانه ها چیزی بفهمن، اما از الان بهت بگم اونا نمیتونن روی اتفاقی که داره میافته سرپوش بذارن. این مهمترین نکته یه که این وسط هست. همینم باعث میشه ما از این چیز قصر در بریم.
بیست و نه. پدر.
چرا این مرد جوراب پاش نیست؟
ستوان به گروبانی که هنری را تا اتاق همراهی میکند خیره میماند.
قبلم به وکیلم گفتم نمیخوام منتظر باشم برام جوراب بیارن، فقط میخوام از اینجا برم بیرون.
هنری صندلیش را کنار وکیلش میگذارد. بازرس برای اینکه توی نوار ضبط شود میگوید که هنری بالارد هیچ شکایتی ندارد که با پای برهنه بازجویی میشود، هرچند لحن صدا و حالت چهرهش نشان میدهد شخصا تحت تأثیر این اتفاقات قرار نگرفته است.
خب چیزایی رو که بهتون گفتم چک کردیم؟ شما چیزایی رو که بهتون گفتم صحتش رو چک کردین؟ چون من همه رو با صداقت گفتم.
اینجا من سوال میکنم آقای بالارد. بازپرس دو ورق کاغذی را که مقابل خود است به سرعت میخواند و هنری لب پایینش را گاز میگیرد. او سعی میکند محتویات آن برگه‌ها را بخواند، فقط میتواند نام را تشخیص دهد که نشان میدهد آنها عذر جدیدش را بررسی کردند. اپریل.
خب آقای بالارد، همسرتون درباره رابطتون میدونه؟
نه نمیدونه.
هنری نمیگوید باربارا قبلا برای آخرین بار به او هشدار داده است. وقتی دخترها کوچک بودند، همان موقعی که باربارا به آنا، جنی و دوستانشان بیشتر از او علاقه داشت، چیز مهمی البته نبود و او عمیقا به خاطرش پشیمان است. وقتی باربارا فهمید یک بار دیگر به او فرصت داد، اما برایش روشن کرد اگر این کار دوباره تکرار شود او دیگر هیچ شانسی نخواهد داشت.
شما فکر میکنین ایشون باور میکنه که اون شب شما تو ماشینتون خوابیده بودین آقای بالارد؟ نمیدونم، من واقعا نمیخوام اون چیزی درباره اپریل بدونه.
نمیدونم چی بگم. ما تا حالا سه تا داستان مختلف از شما شنیدیم. این داره وقت منو تلف میکنه آقا. واقعا لازمه بهتون یادآوری کنم که این یه تحقیق خیلی جدیه؟
چطور جرأت میکنی؟
هنری براشفته از جا بلند می شود. صندلیش صدای مهیبی روی کاشی کف اتاق ایجاد می کند.
بشین.
هنری توجهی نمی کند.
دختر من هنوز پیدا نشده، یه سال گذشته، اما شما هنوز یه سر نخ کوچیکم ندارین. چه بلایی سرش اومده؟ ولی شما وایسادین برای من خط نشون میکشین؟ شما اجازه دادین اون دوتا مظنون اصلی از همون اول درن، حالا فکر میکنی میتونی به من یادآوری کنی که این یه تحقیق جدیه؟
وکیل هنری دستش را روی بازویش میگذارد و از او میخواهد روی صندلیش بنشیند، اما هنری خشمگین است. او به اندازه کافی با بی‌عرضگی پلیس ساخته، اما دیگر بس است.
اگه شما از همون اول کارتون رو درست انجام داده بودین،
اگه شما از همون اول راستش رو به ما گفته بودین آقای بالارد، میتونستین کلی توی وقت ما صرف جویی کنین. پس الان لطفا بشینین، برای منم ادای آدمای عصبانی غیر قابل کنترل رو در نیارین، چون همه اینا برای خودتون بد میشه.
هنری لحظاتی مکس میکند، نفس نفس میزند. وکیلش زیر چشمی به او اعلام میکند که به نفع خود اوست بنشیند. اطاعت میکند.
حالا بهم بگین اپریل باتون صحبت کرد یا نه؟
آوردن اسم اپریل با صدای بلند میان جمع برایش عجیب است. دوست ندارد پلیس این قضیه را قاطی دخترش بکند.
بله.
خیلی خوب، بهتر بدونید اون آخرین روایت شما از اتفاقات اون شب رو تایید کرد، هرچند انگار شما عادت دارین از زنای زندگی خودتون بخواین به خاطرتون دروغ بگن، اول از همسرتون و بعدم از ایشون. عجیبه که انتظار دارین از کسی که اینقدر دیگران رو تشویق به دروغگویی میکنه ما حرف شنوی داشته باشیم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.